بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام أرجى الناس صلاحا من إذا وقف على مساويه سارع إلى التحول عنها فرمودن امیدوارترین شخص از جهت اصلاح نفس این کسی است که تا واقف شد به عیبش سارع الى تحول عنها سرعت به جویت سلام علیکم در تحول در تغییر دادن از اون حالت عیب از اون زشتی و ناپسندی که داره وقتی فهمید یه عیبی داره سریع او رو تغییر بده این امیدوارترین شخص است از جهت اصلاح اما اگر بخواد مسامحه کنه به تأخیر بیاندازه خب معلوم نیست بتونه خودش رو اصلاح کنه ارجن ناس صلاحاً من اذا وقف على مساویه سارع الى التحول عنها یعنی آدم باید فاصله بین تنبه و تحول را کوتاه کنه به محض اینکه متنبه شد خودش را متحول کنه الا امیدی به اصلاحش نیست خب بحث ما در متصلتین بود که حد وسط جزء غیر تام از هر دو مقدم است عرض کردیم اگر حد وسط جزء غیر تام از هر دو مقدمه باشه یا حد وسط در هر دو تالی است یا در هر دو مقدم است یا در مقدم صغرا و تالی کبرا یا بالعکس این میشه چهار حالت حد وسط قسم اول در تالی هر دو مقدمه این رو بحث کردیم گفتیم اگر در تالی هر دو مقدمه باشه مقدمتین اگر موجبه باشند و جزئیتین هم نباشند اینجاها و تالی هم بر هیئت شکل منتج باشه میتونیم ازش نتیجه بگیریم در واقع ما شرایط رو اگر بخوایم بگیم باید سه شرط بگیم شرط اول این است که موجبتین باشن شرط دوم این است که کلیت احد المقدمتین شرط سوم این است که تالیین بر هیئت منتج باشد شرط سومه این سه تا رو باید داشته باشه خب این قسم اول رو بحث کردیم قسم دوم آن است که حد وسط در مقدم هر دو مقدمه باشه مرحوم خواجه می‌فرمایند که قسم دوم و سوم و چهارم انتاجشون به نحو ارجاع اون قضایاست به قسم اول این اگر تونستیم اونها رو به قسم اول برگردونیم و شرایط قسم اول رو داشت میتونیم ازش نتیجه بگیریم پس در قسم دوم که حد وسط مقدمه در هر دو مقدمه است یعنی در مقدم هر دو مقدمه است راهش این است که بتونیم هر دو مقدم را هر دو قضیه را یعنی صغرا و کبرا را عکس کنیم بعد از اینکه عکس کردیم مقدم بره تالی مقدم ها برن تالی بعد اشتراک بشه در تالی هر دو مقدمه فقط مشکل ما این است که اگر هر دو مقدمه را عکس کنیم میشن جزئیتین وقتی جزئیتین باشن منتج نیست پس مشکل ما این است که در قسم دوم باید عکس کنیم تا مقدم ها برن تالی وقتی عکس کردیم موجبتین کلیتین هم اگر باشن تبدیل میشن به موجبتین جزئیتین. وقتی موجبتین جزئیتین شدن دیگه منتج نیستن. این هم مشکل ماست. به نظر شما چطور باید حل کردیم مشکل رو؟ عکس نقیض میگیریم. نظام مرحوم خواجه میفرماید که عکس نقیض میگیریم. وقتی عکس نقیض گرفتیم به قسم اول برمیگرده، یعنی این مقدم ها میرن تالی، میشه دقیقا برمیگرده به شکل اول. پس یک الف راه اثبات انتاج این قسم از طریق ارجاع به قسم اول می باشد. پس راه این که بخوایم بگیم این قسم منتج است به اینه که برش گردونیم به قسم اول. وقتی که برش گردونیم به قسم اول، هر اون چه که درباره قسم اول گفتیم درباره این قسم هم میگیم. خب پس ما اگر بخوایم برش گردونیم به قسم اول، اولا باید از طریق عکس نقیض حرکت کنیم، چون هر دو مقدمه رو میخوایم عکس کنیم. و چون هر دو مقدمه رو میخوایم عکس بکنیم، خب هر دو مقدمه اگر عکس کردیم به عکس مستوی میشن موجبتین جزئیتین. چون میخوایم کلی باشند از عکس نقیض استفاده میکنیم، هر دو را عکس نقیض میکنیم. خب اگر بخوام عکس نقیض کنیم، معناش این است که نقیض مقدم را تالی کنی و نقیض تالی را مقدم کنی. این دفعه یه مشکل دیگه پیدا میکنه. مشکل ما این است که اگر نقیض مقدم را تالی کردیم، نقیض مقدم را تالی کردیم، حد وسط ما میره تو تالیه، درسته. اما مشکل ما این است که تالیه ممکنه هر دو سالبتین بشن. وقتی سالبتین شدن هیئت منتج نیست. مثلا فرض کنیم میگیم کل ما کان الف با فجیم دا، کل ما کان با تا فها زا، کل ما کان با تا فها زا. الان اون جزء مشترک در مقدم هر دو مقدم است. خب اگر عکس مستوی کنیم جزئیتین میشن. اگر عکس نقیض کنیم، الان فرض کنید کان کل و الف با و کل و با تا الان هیئت شکل اول رو دارند، اما وقتی که عکس نقیض کردیم چی میشه؟ میشه کل ما کان لیس جیم دال فلیس کل و الف با، کل ما کان لیس هازا فلیس کل و با تا. شد سالبتین؟ شد سالبتین؟ در هیچ شکلی نتیجه نمیده.
نقیض
اینا رو نقیض
نقیض نقیض رو بگیریم
نتیجه رو نقیض چیکار میکنیم؟ اینا رو نقیض نمیدیم نتیجه رو بگیریم، بعد میگیریم که حالا اولا فقط تالیه رو نتیجه رو بگیریم، حالا نقیض اینا رو نقیض میکنیم. وقتی که نقیض کردیم
نتیجه رو نقیض میکنیم.
و این الان لیس کل الف با سالبه جزئی است. سالبه جزئی میشه دو تا موجبه کلیه میشه. وقت موجبه کلیه رو اگر نتیجه که میگیریم میشه یه موجبه کلیه نتیجه میده، بعد موجبه کلیه رو نقیض کنیم میشه یه سالبه جزئیه، بعد سالبه جزئیه میشه نتیجه این دوتا. درسته؟ احسن تا اینم یه فرمایشی میگه این دوتا رو نقیض میکنیم. خب اگر یه قضیه صادق باشد باید نقیضش هم صادق باشد باید؟ نه، اگه نقیضش کنیم که کاذب میشه که چه؟
به
عجب.
و بعد فرض صدقش بکنیم. مشکل باید است که بعد نمیتونیم نتیجه صادق است یا کاذب، شاید نتیجه صادق باشه شاید کاذب باشه. ما الان میخوایم بگیم اگر هر دو مقدم باشن اون نتیجه صادق است، اگر هر دو مقدم کاذب باشن چطور بفهمیم که اون نتیجه صادق است؟ دقیقا میگیش تو شد الان این دو تا سالبه صادق هست، نقیزاشون مگه کاذب نیستن؟ خب اون نتیجه از کجا میدونید کاذبه؟ اگه مقدمتون کاذب باشه که نتیجه کاذب در نمیاد به ضروره. ممکنه نتیجتون کاذب باشه، مقدمتون کاذب باشه، نتیجه صادق باشه که بارها گفتیم کل انسانم حجر و کل حجر ناطق. الان هر دو کاذبن یا نه؟ دقت میکنید چطور شد؟ کل انسان حجر و کل حجر ناطق، هر دو قضیه کاذب است لکن نتیجه صادقه دیگه، چون نتیجه میشه کل انسان ناطق دیگه. و همجد اگر از کاذبته این قیاس تشکیل دادیم نتیجه هیچ ضمانتی نداره، نمیدونیم صادق است یا کاذب است، شاید صادق باشه شاید کاذب باشه. وقتی شاید صادق باشه شاید کاذب باشه ما نمیتونیم بگیم اگر این تو مقدم محقق بود حتما اون صادق است، ما نمیدونیم صادق باشه شاید کاذب باشه. این دوتا؟ نه این دوتا علا فرض مقدماتشون حتما صادقه. قضیه شرطیه که باید تالیش علا فرض مقدم صادق باشه که فی حد نفسه نمیدونیم صادق است یا کاذب. اما بر فرض مقدمش که باید تالی صادق باشه که بلا قضیه شرطیه درست نمیشه. تالی صادق باشه. استلزام به شما میگه بر فرض مقدم تالی صادق است دیگه.
یعنی چه
این تالی صادق است؟ اگر این مقدم لو کان فیه مالهتون لله لفسدتون، اگر آلهه متعدد باشد فساد صادق است. یعنی اگر مقدم تحقق پیدا کند تالی باید صادق باشد، باید تحقق پیدا کند دیگه. به همین جهت تالی فی حد نفسه نمیدونیم صادق است یا کاذب است، ولی در صورت تحقق مقدم که حتما باید صادق باشه دیگه، ولی استلزام نداره. خب لذا این الان مشکل رو داریم که ما اگر عکس نقیزش کردیم میشن سالبتین و سالبتین نتیجه نمیدهن. مرحوم خواجه میفرماید که خب اگر این صورت باشد نتیجه نمیده، اگر یه وقت عکس نقیزش شد موجبه، یعنی اصل این سلبه تو اصل بود و اگر سلبه تو اصل بود تو عکس نقیز هست میشه دیگه. اگر اینجوری بود گفت کل لواکان لیس کل، این لیس کل اینجا ها بود، اگر لیس کل اونجا بود بعد تو عکس نقیز چی میشه؟ لیس کل هست میشه دیگه، میشه کل علف با کل با تا، چون این لیس کل را یعنی سلب جزئی را وقتی که نفیش بکنه میشه ایجاب کلی. سلب جزئی را اگر نفیش بکنید میشه ایجاب کلی. ایجاب کلی میاد کل الف با کل با تا میشه حیات شکل اول. این شد قسم اول. برگشت به قسم اول، حد وسط شد در تالی هر دو مقدمه و تالی هر دو مقدمه هم هیئت شکل منتج رو در آوردن. الان شکل اول است و ضرب اول منتج است، نتیجه میگیریم. لذا مرحوم خواجه میفرماید که این قسم دوم باید مقدم ها به گونه ای باشن که نقیزهاشون هیئت منتج داشته باشه، چون از طریق عکس نقیز میخوام درش گردونیم به قسم اول، پس باید نقیزهاشون هیئت منتج داشته باشن. لذا اگر کل و الف با کل و با تا میگیم این منتج نیست، یعنی این ضمانتی بر اثباتش نداریم، ما دلیلی بر اثباتش نداریم. اما اگر بود لیس کل و الف با لیس کل و با تا میگیم این این چیز ضمانت بر انتاجش داریم، چون عکس نقیضش که کردیم برمیگردد به این قضیه، میشه کل مکان لیس جیم دال و کل الف با کل مکان لیس هازا و کل با تا، بعد نتیجه میگیریم مثل همون قسم اول. از این تالی ها نتیجه میگیریم میشه کل الف تا، بعد این رو مقدمتین رو تو مقدم میاریم، میگیم کل ما کان لیس جیم دال فکل ما لیس هازا فکل الف تا، میشه همون حالتی که در قسم اول گفتیم. پس قسم دوم از طریق ارجاع به قسم اول اثبات میشود، چون میخواییم برش گردونیم به قسم اول، پس باید مقدمها در هر دو مقدمه نقیزهاشون بر هیئت منتج باشه. وقتی نقیزهاشون بر هیئت منتج بود، ما میام عکس نقیز میکنیم، وقتی عکس نقیز کردیم، نقیز مقدم ها میرن تالی، نقیز مقدم وقتی رفت تالی میشن تالیه اینه که هیئت منتج دارن. هیئت منتج که داشت، همون حرفی که در قسم اول گفتیم همون حرف رو در اینجا ها میزنیم. پس در قسم دوم که حد وسط در مقدم هر دو مقدم است و حد وسط جزء ناقص است، در این صورت ما اگر بخوایم نتیجه بگیریم باید مقدم ها رو بریم تالی. حالا برای اینکه مقدم ها رو هر دو تا بتونیم ببریم تالی، باید عکس نقیزش بکنیم. و وقتی عکس نقیز کردیم، مقدم ها هر دو نقیز میشن میرن تو تالی. حالا نقیز هاشون باید هیئت منتج داشته باشن، که بعد وقتی که نقیز هاشون هیئت منتج داشته باشن نتیجه بگیریم و هر دو مقدمه را بیاریم در مقدمش. این هم قسم دوم. خب قال و فثانی، فثانی یعنی قسم دوم، قسم دوم ان یکون الاشتراک بین المقدمین، اشتراک در مقدم ها هستند. میگه و در دوم شرطش این است که یشترط، و این و فثانی عطف به فعل اول است دیگه، یعنی و یشترط و فثانی یکور و نقیضاهما کذالک، نقیزهای هر دو مقدمه، یعنی هر دو مقدم، نقیزهای هر دو مقدم باید بر هیئت منتج باشند. که چی بشه؟ خب لترتد المقدمتان به عکس نقیز الالاول، تا این دوتا مقدمه، دوتا مقدمه یعنی صغرا و کبرا، نه دوتا مقدم، دوتا مقدمه یعنی صغرا و کبرا، این صغرا و کبرا به عکس نقیز برگردن به قسم اول. خب چی؟ فستانی، خب چه اشکال داره؟ ها؟ آها احسنتم، یشترط ان یکون، درسته، فثانی ان یکون، اینجا ان حذف شده دیگه، میگم ان حذف شده مشکل نداره دیگه، برای اینکه به قرینه حذف شده دیگه، سابقش که ان داشت دیگه، فاعل اونم هست دیگه. ها درسته، در هر صورت اینجا ان داره، یعنی فرمایش شما صحیحه، اینجاها ان یکونه است، برای اینکه ان یکونه فاعل یشترطو هست و چون فاعل یشترطو هست باید ان ناصبه در سرش باشه که به تعویل مفرد بره و بتونه فاعل برای یشترط باشه. فرمایش درسته. و فثانی یکون نقیضاهما کذالک لترتد المقدمتان بعکس النقیضه الى الاول و تکون المقدمتان فی النتیجه و تالیها، این همش اسم تکونه است تا اینجا میگه و تکون المقدمتان
و می باشد دو تا مقدمه در نتیجه، چون تو نتیجه دو تا مقدمه داریم دیگه، یه مقدم داریم که یه تالی دارد که اون تالی شرطی است، خود اون شرطی یه مقدم دارد، پس دو تا مقدم داریم تو نتیجه. خب تا اون دو تا مقدمش در نتیجه و می باشد هر دو تا مقدمش در نتیجه و تالی نتیجه، یه تالی داره دو تا مقدم داره، اینا چجور درست میشن؟ نقیض تال المقدمتین، نقیضین تالی مقدمتین هستن. رو مثال ببینید، کلما کان لیس کل الف با ف جیم دا، کلما کان لیس کل با تا ف هازا، اینجوری بود اصلش، این اصل ماست. خب الان یه نتیجه گرفتیم، گفتیم کلما کان لیس جیم دا ف کلما لیس هازا ف کل الف تا، اینجوری نتیجه گرفتیم، این نتیجه ماست. خب نتیجه ما چی میشه؟ میگه اون دوتا مقدمه، اون دوتا مقدمه در نتیجه، یعنی مقدم ها، لیس جیم دال لیس هازا، این شد دوتا مقدم. خب این دوتا مقدم ها در نتیجه و تالیش چی هستن؟ میگه این دوتا نقیض تال المقدمتین، یعنی تالی این دوتا مقدمه یه جیم دال بود یه هازا بود، الان شده لیس جیم دال لیس هازا، پس مقدم ها چی هستن؟ نقیضین تالی در تالی اون دوتا مقدمه هستن، مقدمه اول تالیش جیم دال بود، مقدمه دوم تالیش هازا بود، الان این جیم دال شده لیس جیم دال، هازا شده لیس هازا، پس مقدمتان در نتیجه و تالیش چیا هستن؟ اون دوتا مقدمه ها نقیضین تالی مقدمتین هستند و تال تالی و تالیه تالی که این فکل ما لیس هازا فکل الف تا کلش بود تالی، تالیه این کلش که تالی است، تالی که کل آخرش باشه. خب این تالی تالی چیه؟ میگه تالی تالی نتیجه تو نقیض مقدمتین، نتیجه نقیض مقدمتین است، مقدمتین ما این بود لیس کل الف با لیس کل با تا، اینا رو نقیضین کردیم شد کل الف با کل با تا، تالی تالی کل الف تا است، نتیجه نقیضین مقدم، مقدم ها رو نقیض کردیم ازش نتیجه گرفتیم، باعث میشه مقدم، درسته تا نواسط داشته باشه برای اینکه مقدم هست. نه در واقع بله، آخه مشکل اینه که تو خود متن مرحوم علامه هم اینن همین اوورده، گفتیم شاید مثلا عبارت گفته دو تا مقدم ها و تالی در نتیجه چی هستن؟ اون دو تا مقدم ها نقیضین تالی ها هستن و تالی تالی نتیجه فلان هست، یعنی کنه تال تالی تکرار همون تالی هاست، تکرار، چون عیناً این مطلب تو عبارت مرحوم علامه تکرار شده، بعیده که اشتباه در چیز باشه، در استنساخ و این حرفا باشه، یعنی هر چی که بوده خود مرحوم علامه، خود مرحوم خواجه اینجوری نوشته. خب مشخص شد. پس عبارت مرحوم علامه، مرحوم خواجه، میگه یه همچه اتفاق میفته مقدم ها، پس این باعث میشد و یکون المقدمان، همونطوری که توی عبارت مرحوم علامه فرموده فل مقدمان فل نتیجه و تالیها، اینجا باعث میگم و یکون المقدمان فل نتیجه، چون تو نتیجه دو تا مقدم داریم، نه دو تا مقدمه، یه مقدمه یه نتیجه است که دو تا مقدم داره، یه تالی داره. لیس جیم دال یه مقدم، لیس هازم دو تا مقدم، دو تا مقدم یه تالی داره. خب اقول یشترط فی القسم الثانی من الاقسام الاربعه و هو ان یکون الاشتراک بین المقدمتین، اشتراک بین هر دو مقدمه. بازم اینجا واسه میگم مقدمین، برای اینکه اشتراک در هر دو تو مقدمه که هم قیاس باید داشته باشه، اما حالا قسم دومش اشتراکش در مقدمین است. در صفحه 242 گفته و ثانی ها ان یکون الاشتراک بین المقدمین، دقت میکنید بین مقدمین است نه مقدمتین، دو تا مقدمه که نداریم که، دو تا مقدم داریم. نه دیگه، مقدمه دیگه. قسم دوم اشتراک بین مقدم ها بود. در هر مقدمه دو تا جزء اولش ها، خود ببینید در همه اقسام چهارگانه اشتراک بین مقدمتین هست. حالا این اشتراکی که بین مقدمتین هست یا در تالیهای هر دو مقدمه هست، یا در مقدمه هر دو مقدمه هست، یا در تالی اول و مقدمه دوم، یا بالعکس. درست شد؟ خب عبارت صفحه 242 رو اونجا فرموده که و ثانی ها ان یکون الاشتراک بین المقدمین، بین مقدم ها. پس در هر دو مقدمه، یعنی در صغرا و در کبرا، اون حد وسط در مقدم ها وجود دارد. جزء درسته. خب باید بر هیئت منتج باشه دیگه. اگر در هر دو مقدم موضوع باشه میشه شکل سوم، اگر در هر دو مقدم محمول باشه میشه شکل دوم. خب به مقدمه یه قضیه
تیجه. اینا چی هستن؟ اینا نقیض تال المقدمتین، دو تا نقیض تالی هر دو مقدمه هستن، یعنی هر دو مقدمه تالی هر دو مقدمه را نقیضشون که بکنیم میشن لیس جیم دال لیس جیم تا، چون دو تا مقدم ها یکیش جیم دال بود نقیضش کم شد جیم لیس جیم دال، دومی جیم تا بود نقیض کم شد لیس جیم تا. خب و تال تالی چیه؟ نتیجه تو نقیض و المقدمین، اینجا باز مقدمین فرموده، اونجا بالا تو متن مرحوم خواجه مقدمتین بود، مقدمین درسته دیگه. تالی تالی چیه؟ تالی در نتیجه، تالی تالی در نتیجه، و تالی تالی این نتیجه تو نقیض و المقدمین، دو تا مقدم ها رو نقیض کردیم ازش نتیجه گرفتیم، این نتیجه رو آوردیم تالی تالی نتیجه قرار دادیم. یعنی کل الف ها، این کل الف ها نتیجه اون دو تا مقدم هاست. مقدم ها بود لیس کل الف با لیس کل با ها، الف با با ها. خب اونا که لیسه داشتن، اون لیسه ها رو نقیض کردیم شد کل الف با کل با ها، نتیجه گرفتیم شد کل الف ها، الذی هو نتیجه تو کل الف با و کل با ها و هما نقیض المقدمین. فالحاصل، خلاصه مطلب، ان النتیجه متصلتون، مقدمها نقیض تال صغرا، مقدمش نقیض تالی صغراست، و تالیها متصلتون، مقدمها و تالیها متصلتون، مقدمها نقیض تال کبرا، و تالیها نتیجه تو نقیض المقدمین. این حاصل مطلب است. پس خلاصه کلام این شد که ما یه قسم اول داشتیم و اون قسم اول این بود که حد وسط در تالیها باشد، اونو بحث کردیم. یه قسم دوم داریم و اون است که حد وسط ها در مقدم ها باشد. گفتیم خب مقدم ها رو تالی میکنیم، برمیگرده به شکل به قسم اول. هر چه درباره اونجا گفتیم اینجا هم حرفا رو پیاده میکنیم. این شد کیفیت انتاجش. خب حالا قسم سوم و چهارم چطور؟ همون تا به همین کیفیت. در قسم سوم هم برش میگردیم به قسم اول، در قسم چهارم هم برمیگردیم به قسم اول. همون مقدمه ای که حد وسط تو مقدم او هست، او رو باید ببرمش تالی تا بشن اشتراک در تالی ها. قسم سوم، قسم سوم حد وسط کجا بود؟ تالی صغرا و مقدم کبرا. در تالی صغرا و مقدم کبرا. یعنی در قسم دوم راه اثبات انتاج این قسم از طریق ارجاع به قسم اول می باشد. با یک، عکس نقیض می کنیم. دو، پس از عکس نقیض تالی ها باید هیئت شکل منتج داشته باشند. خب اینم مطلبش رو تکمیل بکنید که قسم سوم در تالی صغرا و مقدم کبرا. الان در این قسم ما اگر بخوایم برش گردونیم به قسم اول، کدوم مقدم رو باید عکس کنیم؟ مقدم کبرا رو دیگه، یعنی مقدمه کبرا. کبرا رو باید عکس کنیم که مقدمش بره تالی، بعد اشتراک بشن در تالی. پس ما در قسم سوم باید کبرا را عکس کنیم که مقدم بره تالی، تالی بیاد مقدم، بعد اشتراک بشن در تالی ها. کل مکانه الف با فجیم دال، کلما کان دال تا فها زال. این الان قسم سومه. دال حد وسط ماست، جزء مشترک است. تالی در صغرا مشتمل بر حد وسطه، مقدم در کبلا مشتمل بر حد وسطه. خب این الان اشتراک حد وسط به این کیفیته. خب حالا اگر بخوایم اینو برگردونیم به قسم اول، کبرا رو عکس میکنیم. خب کبرا رو عکس کردیم، این مقدم میره تالی. وقتی مقدم رفت تالی، خب شرطش این است که بعد از این که عکس کردیم باید این دوتا تالی ها چی باشن؟ بر هیئت شکل منتج باشن، بر هیئت منتج باید باشن. خب پس میگیم شکل سوم شرطش آن است که عین تالی در صغر و عین مقدم شکل منتج را داشته باشند. اگر شما کبرا را به صورت عکس مستوی عکس کردی، اگر به صورت عکس مستوی عکس کردی، خب مقدم ها که تغییر پیدا نمی‌کنند، مقدمه ها مقدم و تالی فقط جابجا میشن، میشه قد یکون اذا کان هازا فچی فداد تا جیم دال فکلو دیگه، فکلو جیم دال فکلو دال تا. ما اینو عکس مستوی کردیم دیگه، اشکال که نداره دیگه، یکیش کلی هست یکی جزئی هست. خب جزئیت این نباید باشه،
اول
در صغرا باید محمول باشه. در بر صغرا و باز حمل به کبرا گرفت شکل نخواستین شما.
موضوع باشه
در کبرا. این ها دیگه اینجور مگه اینجور است الف با است با جیم است، مگه این شکل اول نیست؟ الان اینجا ها دال حد وسط ماست، اینجاست این صغرا میشه محمول در صغرا، موضوع در کبرا میشه. خب این الان شکل منتج است، شکل اول است و موجبتین و کلیتین، کل و جیم دال کل و دال تا. خب از این دوتا تالی نتیجه میگیریم، بعد از اینکه دوتا تالی نتیجه گرفتیم دوتا مقدم ها رو میاریم توی نتیجه، میگیم کل ما کان الف با فقد یکون اذا کان هازا فکل جیم تا
جیم شدیه
میشه کل ما کان الف با فقد یکون، گاهی البته این چه این است اذا کان هازا فجیم تا، گاهی البته که همون موقعی که هازا که اومد دالتا رو میاره با خودش، همون موقع هم. چون ما نمیدونیم همیشه همراه خودش میاره یا نمیاره، چون قضیه ما موجب جزئیه شد دیگه. گاهی از مواقع این چنین است که اگر هازا اومد دالتا میاد دنبالش، میگیم هر وقت الف با میشه، گاهی از وقتا که هازا میاد این نتیجه درسته است، همون موقع که کبرا رو با خودش میاره. نتیجه میشه جزئیه؟ نه چرا آخه نتیجه میشه جزئیه؟
همین رو معروف کنیم جزئیه،
هر وقت الف بیاد اینجوریه دیگه، هر وقت الف بیاد بگن نه صغرا اومده، هر وقت الف با بیاد این صغرای استدلال اومده. خب هر وقت صغرای استدلال اومد، اگر اون سبب کبرا، اگه سبب کبرا اومد کبرا میاد، البته گاهی سببیت نسبت به کبرا داره، چون میگیم قد یکون، گاهی البته هازا که میاد دالتا میاد همراهش. و همین جهت مرحوم خواجه میفرماید که نتیجه ها یا نتیجه هم خود نتیجه کلیه،
یه مقدمه
نیست، این صغراست. اینم کبراست. میگه صغرا کلی باشه، کبرا جزئی باشه، نتیجه تا بعد خاصه مقدمه تنه دیگه.
در حالی که اونجوری اگه قرار بشه اینجوری فرض کنیم باشه، ما در حالی که اونجوری فرض نمیخوام بکنیم، ما یعنی دلیل آوردیم که این دوتا منظوم این نتیجه میشن.
آره.
بنابراین این دوتا باید ثابت بشه. تو منظوم این نتیجه قرارش بده.
چرا دیگه؟ مالا دیگه من سر همون نه بخواه نتیجه رو برای بینیم. بنابراین
نتیجه هم اونها حفظ میشه، هم مقدم حفظ میشه، هم سهرات مقدم سهرات مقدم سهرات حفظ میشه. یعنی
هر دو مقدم
بهتون
نتیجه
ببینید. مگه این شرط این شرط این کنش بگشتر و یک کنم موجه و تعین جزئیت تعین معه، یعنی هیچ کدوشون جزئی نباشه، تعین جزئیت تعین معه.
نه حداقل یکیش کلی باشه.
نه یک غیر جزئیه ما با هم دیگه شرط ما هر
دیگه
با هم دیگه
هر دو کلی
باشه.
نه دیگه نتیجه جزئی میشه ولی نتیجه میده که این شرط انتاج بود دیگه. گفت شرط انتاج این است که هر دو جزئی نباشن، کلیت و احداهما، یکیش یکیش باید کلی باشه، حالا یا دیگری هم کلی است یا دیگری جزئی باشه، اشکال نداره. خب ببینید مطلب از این قراره که ما در صغرا میگیم هر وقت مقدم اومد تالی میاد دنبالش. مگه این کلی نیست؟ مگه نمیگید هر وقت مقدم اومد تالی میاد دنبالش؟ درست شد یا نه؟ هر وقت مقدم اومد مگه نه تالی میاد دنبالش؟ صغره من مگه موجبه کلیه نیست؟ پس هر وقت، هر وقت الف با بیاد صغرای استدلال ما هستش، این مفاد صغراست. هر وقت الف با بیادش جیم دال هستش، یه استدلال ما داریم، این استدلال کلو جیم دال کل دال تا این استدلال ماست، این استدلال داریم. هر وقت مقدمه در صغرا بیاد، مقدمه در این صغرای استدلال شرطی نه. صغرای استدلال ما هستش یا نیستش؟ هستش دیگه، بنابر صغرا هستش. لذا میگیم هرگاه الف با باشه صغرا هستش، ولی هر وقت مقدمه کبرا باشدش نمیدونیم تالیش هست یا نیست، گاهی هستش. پس گاهی که مقدمه کبرا میاد تالی هم میاد دنبالش. خب پس هر وقت که الف با باشدش صغرا که هستش، صغرای این قیاس هستش. حالا گاهی وقتی هازا میاد کبرا رو با خودش میاره، پس گاهی از مواقع وقتی هازا باشه اون وقتایی که کبرا هستش بعد نتیجه حاصل از التاج حاصل میشه. یعنی چی میشه؟ کل و جیم تا حاصل میشه. وقت معنیش نیست که هر وقت الف با باشه گاهی که هازا میاد نتیجه حاصل است، نتیجه دوتا تالی ها حاصل است. چرا؟ چون همیشه این مقدم کبرا رو با خودش نمیاره، گاهی مقدم کبرا رو با خودش میاره. پس هر وقت الف با هستش، هر وقت این تالیش به نحو جزئی اتفاق میفته، تالیش به نحو جزئی اتفاق، این ملازمش ملازمه جزئی است، ملازمه کلیه میه. اشکال نداره که ما این جزئی رو ببریم تو کل نتیجه و تالی رو هم کلش کنیم. یعنی چی بگیم؟ بگیم قد یکون کل ما کان الف با فکل ما کانه ها زا فجیم تا. گاهی اینجوریه که اگر این اومد هر وقت که این میاد نتیجه هم میاد دنبالش، گاهی اینجوره، همیشه اینجوری نیست. هم قرض اینه که یا جزئیت میره تو تالی مقدم به نحو کلی سر جای خودش مونه، یا جزئیت میاد بر کل نتیجه، تالی با میشه کلی. یعنی به تعبیر دیگه بین این مقدم و این قضیه شرطیه به نحو کلیه گاهی البته ملازمه هست، همیشه ملازمه نیست. نه میخوام بگیم این کلیهش با اون جزئیه ملازمه در صدق هست، فرقی نداره. چه بگی؟ ملازمه تالی جزئی است؟ چه بگید؟ ملازمه تالی کلیه است، اما کل ملازمه جزئی است. در هر صورت اینجور نیست که هر وقت الف باشد اون ملازمه کلی اتفاق بیفته، اینجوری نیست. اگر هر وقت الف با بیاد اون ملازمه جزئیه اتفاق میفته، یعنی گاهی اون ملازمه اتفاق میفته، هر وقت الف با بیاد گاهی اون ملازمه اتفاق میفته. پس هر وقت الف با بیاد نتیجه بدهد ملازمه کلیه را، این همیشگی نیست. تو بعضی از موارد اینجوریه که وقتی الف با میاد نسبت به مصادیقی که دارد کلیت دارد. منظور این است که اینجاها نتیجه به نحو موجبه کلیه میده، البته یک موجبه جزئی هم میتونید شما از لازمش بگیرید. اینم از اینجاها. خب پس این جمله رو تمامش بکنیم، امشب دیگه نه به تطبیقش میرسیم و نه میرسیم بقیهش رو بخونیم، بعد میره بحثمون تا شنبه دیگه. آره خب پس الان قسم سوم در تالی صغراست و مقدمه کبرا. خب چون در مقدمه کبراست ما کبرا رو باید عکسش کنیم، وقتی عکسش کردیم بعد وقتی عکس کردیم تالی ها میشن حد وسط، میره تو تالی ها. وقتی حد وسط رفت تو تالی ها میشه قسم اول. مرحوم خواجه میفرماید که یه حالت دیگه هم داریم و اون حالتش نست که شما کبرا را، یعنی همینی که حد وسطش تو مقدمه، کبرا مقدمه، کبرا این مقدم را میتونید عکس نقیزش کنید، عکس نقیزش کنید بره توی تالی، این مقدم بره تو تالی. اما وقتی عکس نقیزش کردید نقیز مقدم میره تالی میشه. حالا اگر یه وقت نقیز مقدم شد تالی، هیئت منتج نتیجه داد، باز میتونید شما نتیجه بگیرید ازش. پس مهمش نیست که این مقدم بره تالی، حالا یا خودش بره تالی یا چی؟ نقیزش بره تالی. اگه خودش رفت تالی و هیئت منتج تشکیل شد، خب میشه قسم اول درست. اگه نقیزش رفت تو تالی و هیئت منتج درست شد، باز میشه قسم اول. پس مهمش این است که بین عین تالی در صغرا و عین مقدم در کبرا یه هیئت منتج درست بشه که کبرا رو عکس مستوی کنید، تالی ها بشن مشترک. یا بین عین مقدم عین تالی در صغرا، خود تالی در صغرا و نقیز مقدم در کبرا هیئت منتج باشه که شما نقیز مقدم کبرا را تالی کنید و نقیز تالی را مقدم کنید، یعنی عکس نقیز کنید تا کبرا را. پس ما برای این که بتونیم مقدم در کبرا را تالی قرار بدیم،
مقدم را تالی قرار بدیم، هم میتونیم از طریق عکس مستوی بریم، هم میتونیم از طریق عکس نقیض بریم. اگر خود مقدمه در کبرا با تالیه در صغرا شکل منتج را درست کرد، خب عکس مستوی استفاده میکنیم که خود مقدم بره تالی. اگه خود مقدم رو ببریم تو تالی، شکل منتج درست نمیشه. شکل منتج درست نمیشه، خب ما اینجاها عکس نقیضش میکنیم. نقیض مقدم را میبریم تالی، وقتی نقیضش رفت تالی اون وقت هیئت منتج درست میشه. مثلا فرض بکنید شکل دوم میخواد درست بشه، بعد شکل دوم این تالی در صغرا موجبه باشه، تالی در مقدم در کبرا هم موجبه است. خب این به درد ما نمیخوره، موجبتای به درد ما نمیخوره که میخوام این مقدم در کبرا رو سالبش کنیم. سالبه اگر کنیم به درد ما میخوره، میشه شکل دوم. شکل دوم که شد صغرا موجبه، کبرا سالبه، اختلاف در مقدمتین دارن و چه دیگه میخواد، کلیت احتل مقدمتین، شرایط شکل دوم فراهمه. خب اینجا اگر ما بخوایم مقدمه در کبرا را ببریم تالی، باید عکس نقیضش کنیم تا به نحو سالبه بره تو تالی. وقتی به نحو سالبه رفت تو تالی، تالی در صغرا موجبه، تالی در کبرا سالبه، میشه شکل دوم. پس مرحوم خواجه میفرماید شما اگر بخوای شکل قسم سوم را به قسم اول برگردونید، باید کبرا را عکس کنید، یا عکس مستوی یا عکس نقیض. اگر خود مقدم رو میخواستید، خود مقدم در کبرا رو میخواستید، عکس مستویش کنید، خود مقدم بیره تالی. اگر نقیضش رو میخواستید، خب عکس نقیضش کنید، عکس نقیضش کنید، نقیض مقدم میره تالی. بعد وقت میتونید شما به صورت قسم اول درش بیارید و ازش نتیجه بگیرید. بله؟ نه، فقط اون چی که برای ما مطلوبه مهم میشه. گاهی از مواقع خب هم عکس مستویش منتج است، هم عکس نقیضش منتج است، فقط ما عکس مستویشو میخوایم، عکس نقیضش نمیخوایم. گاهی هم بالعکس. این هم فرمایش قسم سوم. انشاءالله قسم چهارم رو شنبه بحث میکنیم، لکن قسم چهارم هم هرچه که درباره قسم سوم گفتیم در قسم چهارم هم میگیم. فقط قسم چهارم صغراش حد وسط رفته تو مقدم، صغرا رو باید عکس کنیم. هرچه که درباره قسم سوم گفتیم نسبت به کبرا، در قسم چهارم همون حرفا رو درباره صغراش میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.